ساعت 19 به وقت ایران شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 25مین روز از فروردین ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم. برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما پیش از آغاز این مجله خبری اما شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا کریمی مشک که اینجا همکار من کنار من نشسته. رویا درود بر شما، خبرها رو از شما بشنویم.
من هم سلام میکنم به تو رویا و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. در پی اقدام سپاه پاسداران ایران به توقیف یک کشتی پس از اینکه یک کشتی باری مرتبط با اسرائیل در تنگه هرمز توقیف شد، وزیر خارجه اسرائیل روز شنبه گفت که تهران دزدی دریایی می‌کند و باید به خاطر آن تحریم شود. اسرائیل کاتس گفت رژیم خامنه‌ای یک رژیم جنایتکار است که از جنایات حماس حمایت می‌کند و اکنون در حال انجام دزدی دریایی برخلاف قوانین بین‌المللی است. وی در ادامه از اتحادیه اروپا و جهان آزاد خواست که سپاه پاسداران ایران را یک سازمان تروریستی اعلام کنند و تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی در نظر گیرند. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده که این کشتی متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی است. به نوشته آسوشیتد پرس، کشتی MSC Rise مرتبط با شرکت زودیاک مریتایم مستقر در لندن است که مالک آن یک میلیاردر اسرائیلی به نام ایال اوفر است. ایران تاکنون چندین بار به بهانه‌های مختلف در خلیج فارس اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری متعلق به کشورهای مختلف کرده است. رسانه‌های دولتی سوریه روز شنبه اعلام کردند انفجار خودروی انتحاری در منطقه‌ای در نزدیکی سفارت ایران در دمشق تلفات جانی نداشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار این خودرو در منطقه مزه صورت گرفته و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. آنطور که دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده، راننده این خودرو یک شهروند لبنانی است که هنوز شناسایی نشده است. منطقه مزه در دمشق محل استقرار سفارت ایران و سایر نمایندگی‌های خارجی است. حدود دو هفته پیش در حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در این منطقه 7 عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شدند. رسانه‌های ایران روز شنبه از افزایش 30% عوارض خروج از کشور خبر دادند. به گزارش ایسنا و بر اساس لایحه بودجه سال جاری، عوارض خروج از کشور برای هر نفر 520,000 تومان تعیین شده که 120,000 تومان نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بر پایه این گزارش، عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان 50% و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100% افزایش خواهد یافت. سال گذشته عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سفر اول 400,000 تومان تعیین شده بود. همچنین پیش بینی شده درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور نسبت به لایحه بودجه سال گذشته 27% افزایش یابد. وزارت امور خارجه هلند روز شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل اعلام کرد که هلند به عنوان یک اقدام احتیاطی سفارت خود در تهران را روز یک شنبه تعطیل می‌کند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه هلند فردا یک شنبه در مورد بازگشایی سفارت در روز دو شنبه تصمیم گیری خواهد کرد. با بالا گرفتن احتمال درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل، هواپیمای اتریش روز جمعه 24 فروردین اعلام کرد پروازهای خود از وین به تهران را تا پنج شنبه آینده تعلیق کرده است. از شهروندانش خواست ایران را ترک کنند. پیشتر هم آلمان از شهروندان خود خواسته بود که ایران را ترک کنند و شرکت هواپیمایی لوفتانزا هم پروازهای خود تا 30 فروردین ماه به ایران را تعلیق کرده بود. بر اساس گزارش‌ها دولت جو بایدن معافیت تحریمی همکاری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و روسیه را برای سال جاری میلادی تمدید نکرده است. نشریه آمریکایی واشنگتن فری بیکن روز جمعه اعلام کرد دولت آمریکا معافیت‌های تحریمی که به ایران اجازه می‌دهد در چارچوب برجام وارد همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با طرف‌های بین‌المللی شود را تمدید نکرده. واشنگتن آخرین بار در ماه اوت سال 2023 این معافیت‌ها را تا ابتدای سال 2024 تمدید کرده بود و این معافیت‌ها اکنون منقضی شده است. این معافیت‌ها در چارچوب برجام صادر می‌شود و دولت‌های آمریکا هر 6 ماه در مورد آن تصمیم گرفتند. و آخرین خبر این که دلار آمریکا در ادامه روند افزایشی خود روز شنبه در بازار آزاد ارز ایران از مرز 66,000 تومان گذشت. ظرف یک سال گذشته نرخ دلار در بازار ارز ایران رشدی 45% داشته که بخش اعظم آن مربوط به هفته‌های گذشته است. قیمت انواع سکه نیز روز شنبه بین 3-6% اوج گرفت و رکوردهای تاریخی جدیدی را ثبت کرد.
سپاس از رویا کریمی مشک که همراه ما بود و راوی آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران، چرا دلار در این کشور در بازار ارز عمومی از 66 هزار تومان گذشت؟
دلیل اساسی افزایش ارزش ارزهای خارجی و دلار تورمی است که در اقتصاد ایران وجود داره.
تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل ادامه نگرانی. شماری از کشورها به شهروندان و دیپلمات‌های خود در دو کشور هشدار امنیتی دادند. و ادامه برخوردهای امنیتی قضایی با مخالفان حجاب اجباری در ایران. برای شنیدن این گزارش هم روی رادیو فردا بمانید. خب اما طور که در خبرها هم شنیدید، روند قیمت ارزهای خارجی در ایران افزایشی است. کشوری که گرچه واحد پول ملیش ریاله، اما قیمت دلار تأثیر مستقیمی را روی زندگی مردم داره. در حقیقت درآمد مردم در ایران ریاله، اما مخارجشون به دلار. نه تنها افزایش قیمت دلار که این روزها تورم افسار گسیخته هم سبب شده بخش بزرگی از مردم زیر خط فقر برن، تورمی که هیچ سنخیتی با دستمزدها نداره. گفتگوی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، و دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران رو در این روزها جویا شدم.
دلیل اساسی افزایش ارزش ارزهای خارجی و دلار تورمی است که در اقتصاد ایران وجود داره و این تورم هر روز پول داخلی ایران رو فرسایش میده. با طبق ارقام رسمی ریال ارزش خودش رو در حدود 40-45% هر سال از دست میده. در نتیجه در برابر دلار که فقط 3% تورم داره، باید سالانه دستکن 40-50% بشکنه و دلار بالاتر بره. این دلیل بنیادی است، دلیل اقتصادی است. ولی دلایل غیر اقتصادی هم وجود داره، یعنی مسئله بهم خوردن امنیت، مسئله تشدید تحریم ها که عملا مجال کسب ارز خارجی رو برای ایران تنگتر میکنه، عملا سبب میشود که قیمت ارز بالا بره. یعنی ما اگر بدونیم که در آینده ارز کمتری نصیب مون خواهد شد، در برابر نیازهای ارزی که داریم ارز موجود قیمتش بالا میره. این دلیل دومه. دلیل سوم این است که فروشندگان ارز دو دسته نیرومند هستند. یکی خود بانک مرکزی که با گران فروختن ارز کسری بودجه دولت رو ترمیم میکنه. گروه دوم دارندگان ارز بخش به اصطلاح خصولتی دولتی خصوصی هستند. اون شرکت های نظیر پتروشیمی، پولاد و معادن، خودرو و دیگران که اینا ارز از تجارت خارجی به دست میارن، سودش اینه که بر بهانه اینو گرانتر بفروشن. پشت همه اینا نیاز کشور به ارزه. ما سال گذشته بین 55-60 میلیارد دلار واردات داریم. برای اینا ارز لازم داریم. اگر کمتر در بازار در دسترس قرار بگیره، طبیعی است قیمت ارز بالا خواهد.
آقای منصور، اشاره کردی به تورم در اقتصاد ایران. به هر حال این تورم در تناسب با دستمزدها نیست. هر آنچه که قیمت دلار میره بالا روی مایحتاج اولیه مردم هم تأثیر میذاره. گروهی از بدنه حاکمیت معتقدن که اگر دستمزدها همراه با تورم بالا بره، خودش تورمزاست. و گروهی هم میگن وقتی ابزارهای سیاسی برای کنترل تورم وجود نداره، مردم دارن هر روز فقیر و فقیرتر میشن. در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی الان در اون قرار داره، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی، فکر میکنی آیا راهکاری برای کنترل این تورم وجود داره؟
باید برای درمان یک درد علت اون درد رو تشخیص داد. علل تورم در اقتصاد ایران در این بدنه اقتصاد ایران جذب شده است. یعنی از یک سو ناکارآمدی در تولید و زمینگیر کرده، به طور که تولید ملی افزایش پیدا نمی‌کنه. ارقام رسمی رشد صحبت از 1.2% رشد می‌کنه، یعنی عملا رشدی وجود نداره در اقتصاد ایران. در 10 سال گذشته ما رشد منفی داشتیم به طور متوسط. به این ترتیب بنیاد تورم اینجاست. از سوی دیگر وقتی شما تولیدتون افزایش پیدا نمی‌کنه ولی نقدینگیتون هر روز چندین هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کنه، خب این انفجار قیمت‌ها رو به دنبال میاره. اینجا پرسش که مطرح میشه اینه چرا در شرایطی که تولید ملی افزایش پیدا نمی‌کنه نقدینگی افزایش پیدا می‌کنه؟ این ما رو به بحثی میبره که برای امر سیاسی، برای امر اقتصادیه، برای اینکه در ایران طبقه جدیدی شکل گرفته، به صورت مافیا ارگانیزه شده و اینها فشار رو برای افزایش نقدینگی روی بانک مرکزی و نظام بانکی میارن و نظام بانکی توان نگفتن به اینها رو نداره. نقدینگی ایجاد میکنه، به صورت اعتبار در اختیار اینها میگذره و اینها به صورت بامهایی که هرگز برگشت داده نخواهد شد اینا رو دریافت میکنن. این سبب افزایش مدام نقدینگی در اقتصاد کشور.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا از دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران گفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از امروز شنبه 25 فروردین ماه دور تازه‌ای از سختگیری‌های جمهوری اسلامی علیه زنان مخالف حجاب اجباری آغاز شده. نیروی انتظامی ایران زنان را تهدید کرده که در صورت عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت با آنها برخورد قانونی خواهد کرد. این سختگیری‌ها در پی سخنرانی‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر رعایت حجاب آغاز شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
پلیس ضمن اطمینان از رعایت موازین اخلاقی با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می نماید.
اطلاعیه نیروی انتظامی و هشدار به زنان در مورد پیامدهای رعایت نکردن حجاب اجباری، سختگیری هایی که مسئولان جمهوری اسلامی در پی این صحبت های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به آن شدت بخشیدند.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، محدودیت دولتی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی با این سخنرانی از مسئولان خواسته با برنامه نسبت به برخورد با بی‌حجابی اقدام کنند. آنها هم بلافاصله دست به کار شدند، الگویی که در سالهای اخیر تکرار شده است. همین سال گذشته بود که احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از طرح برخورد با به گفته حکومت زنان بی‌حجاب و بدحجاب خبر داد.
از شنبه آینده که 26 فروردین ماه میشد همکاران من به صورت جدی در این سه حوزه عمل خواهند کرد، به گونه‌ای که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه، بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن.
حالا بار دیگر حکومت طرح تازه خود برای سختگیری بیشتر بر زنان را از شنبه 25 فروردین آغاز کرده، اما آیا اجرای چنین طرحی در کاهش مقاومت زنان مخالف حجاب اجباری تأثیری خواهد داشت؟ این نظر آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در نروژ.
تصور من این هست که 100 تا رادان و بالاتر از رادان هم در واقع رجزخوانی بکنن، تهدید بکنن، بلوف بزنن، یا اینکه نه در واقع قوانین سختگیرانه‌ای تصویب بکنن که کما اینکه کردن. در هر دو صورت اینها مردم ایران دارن با نوع زندگی که انجام میدن، با رفتار روزانه‌شون، با بی‌اعتنایی به همه سختگیری‌ها، به همه سرکوب ها، تمام مشاهداتی که از ایران به دنیا مخابره میشه این هست که مردم ایران نسبت به گذشته بسیار آمدانه بی تفاوتی نسبت به حجاب رو نمایش میدن و تمام این نمایش هم زندگی واقعیشون هست، یعنی نمایش غیر واقعی نیست.
دور تازه سختگیری های حکومت بر زنان مخالف حجاب اجباری در حالی آغاز شده که لایحه موسوم به حجاب و عفاف که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، همچنان در بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد است و ایرادهایی که شورای نگهبان به آن گرفته هنوز برطرف نشده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران 19 فروردین با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد تحمیل حجاب اجباری تأکید کرد که نباید منتظر تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف ماند.
من در سال گذشته توی شورای عالی فرهنگی مطرح شد، گفتم آقا ما الان همین قوانین که داریم خوب بیش عمل کنیم، نیروی انتظامی، وزارت کشور، دادستان، شما به همینا عمل کن.
با وجود تهدیدها و سختگیری‌های حکومت نسبت به رعایت حجاب اجباری، در یک سال گذشته بسیاری از زنان همچنان به نافرمانی خود ادامه دادند. در همین حال شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و اسرائیل که در پی کشته شدن شماری از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران در کنسولگری ایران در دمشق شدت گرفت و همینطور بحران‌های معیشتی، کارزار تازه حکومت برای سختگیری بیشتر بر زنان را تمسخرآمیز خواندند. این تحلیل آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ.
فکر میکنم که در این برهه خاص، اگرچه همیشه مسئله حجاب بهانه سرکوب بوده، بهانه کنترل اجتماعی بوده، ولی به طور خاص این روزها ناامنی و احساس ناامنی از جانب تنش نظامی با اسرائیل بهانه دیگری به حکومت داده برای اینکه حجاب رو بهانه بکنه و نیروهاش رو، نیروهای نظامی و امنیتیش رو در همه شهرهای بزرگ و کوچک مستقر کنه.
در چنین شرایطی حکومت با انتساب زنان مخالف حجاب اجباری به کشورهایی که جمهوری اسلامی آنها را دشمن می‌نامد دست به سرکوب آنها می‌زند. رویه‌ای مرسوم در دهه‌های اخیر برای سختگیری بیشتر بر زنان مخالف حجاب اجباری و منتقدان حکومت.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. اما با افزایش برخوردها با زنان و مردانی که نافرمانی مدنی میکنن و به حجاب اجباری تن نمیدن، این پرسش به ذهن میرسه که حجاب برای حکومت تا چه حد یک مسئله امنیتی تلقی میشه و چرا؟ سوالی که از زهرا باقری‌شاه، پژوهشگر مطالعات جنسیت مقیم سوئد پرسیدن.
تأکید بر اجباری شدن حجاب یعنی کنترل سکسوالیته زن، یعنی ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی، یعنی زن ستیزانه ترین نماد ایدئولوژی جمهوری اسلامی در برخورد با زنها. بنابراین برای اینکه این ایدئولوژی خدشه‌دار نشه و توسط زنان در جامعه زیر سوال برده نشه، مجبوره که به شیوه های بسیار سرکوبگرانه برخورد بکنه. طبعا خودش میشه برخورد امنیتی با مسئله حجاب، اما خب وقتی که این رو مطرح میکنه به عنوان یک موضوع فرهنگی، در واقع میخواد از بار امنیتی موضوع برای مردم کم بکنه، در حالی که این اتفاق واقعا نمیفته. انقدر شیوه برخورد جمهوری اسلامی با مسئله حجاب امنیتی بوده که اگرچه حجاب یک مطالبه مدنی هست برای زنان، اما برای معترضان به حجاب اجباری هم به یک امر سیاسی تبدیل شده، یک امر بهتر بگم اجتماعی سیاسی.
خان باقری شاد، آنطور که بیشتر اوریان شده، ابزاری که جمهوری اسلامی برای برخورد با مقوله حجاب و آنچه که خودش بی حجابی یا بد حجابی مینامه، ابزار سرکوب هست. به نظر شما این سرکوبگری تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
تا هر جایی که حکومت بتونه جلوی این جنبش‌های رهایی بخش زنان رو علیه حجاب بگیره ادامه خواهد داشت و به نظر میرسه که اصلا تشدید خواهد شد. به این دلیل که زنان در ایران بسیار موفق بودند در مقابله با حجاب اجباری. از دقیقاً اوایل انقلاب، از 8 مارس که زنان در گروه‌های بسیار زیاد و متکثر اعتراض خودشون رو به مسئله حجاب اجباری نشون دادن، در خیابان‌های تهران تجمع کردند، از خودسوزی‌هایی که زنان در این مسیر انجام دادن، خودسوزی هما دارابی، از دختران خیابان انقلاب، از عملکردهای دیگه زنان در قالب آزادی‌های یواشکی و از مهمترین اتفاق یک سال و نیم اخیر، جنبش زن زندگی آزادی، مشخصه که زنان در این مسیر موفق بودند و هر چقدر که حکومت تلاش کرده سرکوب بکنه، در امر مقابله با این سرکوب زنان عقب نشینی که نکردن، خیلی هم جلو اومدن و همین به نظر میرسه که میتونه واکنش حکومت رو تشدید هم بکنه. میکنه. چرا که حکومت میدونه هست و نیست ایدئولوژی که بر پایه زن ستیزی بنا کرده در برخورد با زنان، بخش زیادیش در گروه این مسئله حجابه. زنهایی که تونستن علیه این حجاب اجباری مبارزه بکنن و تا اینجا پیشروی بکنن که یک جنبش رو جهانی بکنن، اولین جنبش انقلاب فمینیستی جهان معرفیش بکنن، طبعا میتونن بقیه صدهایی رو که حکومت در مسیر تبعیض جنسیتی سر راهشون برداشته از مسیر بردارن. حکومت میدونه که این سنگر مهمترین سنگره که اگر به طور کامل توسط زنان فتح بشه، پایه‌های ایدئولوژی حکومت از بین میره. به خصوص در سالهای اخیر این هشدار رو بسیار جدی‌تر هم دریافت کرده از سمت زنان، و به همین دلیل فکر نمی‌کنم که اصلا بخواد در این زمینه عقب نشینی کنه. حتما برخوردهای بسیار سرکوبگرانه تری هم در این زمینه خواهد داشت.
خانم شاد، به نظر شما چرا اصلا برای جمهوری اسلامی اینقدر ظاهر حجاب اهمیت داره؟ خب به هر حال موضوع حجاب به عنوان هنجار اسلامی در کشورهای دیگه هم دیده میشه، اما برخوردی که در جمهوری اسلامی با اون میشه کاملا متفاوته.
در کشورهای اسلامی شکل‌های مختلفی از تاکید بر حجاب وجود داره، اما این اجباری بودنش فکر می‌کنم مد نظر شما بوده. در جمهوری اسلامی بسیار براش اهمیت داره از این نظر که میدونه اگر زنان بتونن در این زمینه حق انتخاب داشته باشن، یعنی اون بحث کنترلشون بر بدن خودشون، کنترلشون بر سرنوشت خودشون بسیار ممکن‌تر خواهد شد. برای تلاش‌هاشون برای اینکه بتونن تبعیض جنسیتی رو، آپارتاید جنسیتی رو بیشتر زیر سوال ببرن و به چالش بکشن بیشتر خواهد شد. به همین دلیل هم هستش که با این مسئله بسیار شدیدتر برخورد می‌کنه.
زهرا باقری شاد، پژوهشگر مطالعات جنسیت مقیم سوئد، از برخوردهای قهری و خشن حکومت با کسانی گفت که حکومت اونها رو بدحجاب و بیحجاب میخونه و هر روز فشار رو بر اونها بیشتر میکنه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
با ادامه نگرانی از تشدید تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، شماری از کشورها به شهروندان و دیپلمات‌های خود در این دو کشور هشدار امنیتی دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز در سخنان کوتاهی در جمع خبرنگاران گفته تصور می‌کنه ایران به زودی به اسرائیل حمله کنه. در همین زمینه نسرین افشار با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کرده و از او پرسیده با وجود گمان زنی‌ها درباره زمان پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل و افزایش تنش‌ها، این ابراز نگرانی‌ها چقدر می‌تونه از لحاظ روانی جمهوری اسلامی رو برای اینکه در میانه یک جنگ ناخواسته قرار بگیره آماده کنه؟
باید بشینی که این لفاظی ها و تبلیغات که و گفتمان و انفعال انفعالاتی که داره صورت میگیره در عرصه منطقه، در عرصه بین المللی، به نوعی این سود رو داره برای جمهوری اسلامی که یک وضعیت روانی، حالتی از استراب و ادامه استراب رو برای جامعه اسرائیل و فرسوده کردن اون جامعه رسلا فراهم بکنه. در این حال میتونه هم ناظر بر این باشه که غربی ها با دادن سیگنال ها و با طرح مسائلی به جمهوری اسلامی دارن میگن که احتمالاً ما میدونیم که طرح تو چیه و طرح تو لو رفته و باید دوباره بشینی و بازنگری بکنی در این طرح. و بخشی از این اقداماتی هم که دارن صورت میدن غربی ها که همه پرسنل خودشون، اصلا شهروندی خودشون از کشورهای اسرائیل ایران بیرون بیارن، به نوعی میتونه در خدمت این پیام رسانی هم باشه. یعنی اینی که جمهوری اسلامی الان حمله نکرده هم میتونه در خدمت این باشه که میخواد تا اونجایی که ممکنه از پتانسیل روانی و ایجاد استراب در جامعه اسرائیل استفاده بکنه، هم میتونه برعکس باشه با توجه به اینکه میدونه که خب این اقدام ساده ای نیست و میتونه مخاطرات بسیار بزرگی در پی داشته باشه، هم لو رفتنش براش مسئله است و هم اینی که از این شاد استفاده هم میکنه که این مثلا میانجیگرانی که الان آمریکایی‌ها از طریق چین و عربستان به اونها شاید این پیام رو داره میده که تعهدی اگر از طرف غربی‌ها متحدان اسرائیل گرفته شناخته بشه که همچین حملاتی دیگه تکرار نشه، شاید اون موقع جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنه. با همه این احوال جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار مخمصه‌آمیزی راجع به اینکه چه تصمیمی بگیره، چه حمله‌ای بکنه که اقدام متقابل به یک جنگ تمام عیار که توانش رو نداره تبدیل نشه.
حالا که احتمال حمله در این روزهای اخیر بیشتر شده، ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی طبق صحبت شما هیچ اقدامی هم نمی‌کنه. چقدر ممکنه این اتفاق، اقدامی که جمهوری اسلامی نکرده، باعث بشه که اجماع جهانی صورت بگیره علیه جمهوری اسلامی؟
هم اظهاراتی که اسلام مقامات غربی می‌کنن، دیشب آقای بایدن کرد، اطلاعاتی که سازمان اطلاعاتی میدن، چیزای ماهواره‌ای که میگن در درون ایران برخی نقل و انتقالات تسلیحاتی در صورت میگیره، شاید به هر صورت ایران برای اینکه نمایش بده که میخواد حمله بکنه، به هر صورت داره این کارو میکنه. و خب اون غربی‌ها بیش از پیش منسجم بشن و در کنار اسرائیل بایستند، با توجه به اینکه از 7 اکتبر به هر صورت بخشی از کشتی‌های بیشتری آمریکایی‌ها در منطقه دارن، الان هم صحبت از اعزام نیروی بیشتره، به هر صورت این نهام سیگنالی که به ایران فرستاده میشه. ولی خب ایران به نظر میاد که امکانات یا گزینه‌های محدودی داره برای این حمله، اگر واقعا بخواد پاش بره و صورتش بده، با توجه به اینکه در خود ایران هم بسیاری از تحلیلگرها نگرانن، اونها هم حمایت نمی‌کنن از اینکه حتما تلافی نظامی باشه. منتها خب این بحث هم هست که اگر بخواد اقدامی انجام بده جمهوری اسلامی، عمدتاً میتونه در مناطقی که به نوعی به لحاظ حقوق بین الملل به اسرائیل تعلق ندارن، یعنی مثلا به ارتفاعات جولان، به همون خود غزه که الان درش جنگ جریان داره، یا حتی به کرانه غربی، به هر صورت به اون نیروهای اسرائیلی، به منافع اسرائیل در اونجاها یک ضرباتی بزنه، که اون هم باید دید که واقعا اسرائیلیا به توجه این که نمیخوان در توان بازدارندگیشون در عرصه بین المللی منطقه تردید ایجاد بشه، بدون پاسخ نخواهند گذاشت و شاید حتی ازش استفاده بکنن برای اینکه اون استراتژی مثلا نهاییشون که زدن تاسیسات اتمی ایرانینا، برای این هم ازش استفاده بکنن. به هر صورت وضعیت بسیار مخاطره‌آمیزی است.
حبیبه حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل، از تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت. اما سرکه سیب که در بسیاری نقاط جهان به عنوان درمانی سنتی برای برخی بیماری‌ها شناخته میشه، به تازگی پشت به شبکه‌های اجتماعی هم باز شده و بسیاری مزیت‌های سلامتی اون رو ترویج می‌کنند. با این حال، کارشناسان نسبت به خطرات مصرف درمانی سرکه سیب هشدار دادند. اردشیر طیبی گزارش میده.
سرکه سیب به تازگی در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک تاک در کانون توجه قرار گرفته و ویدیوهای فراوانی درباره مزیت‌های بیشمار آن برای سلامتی، از جمله کنترل قند خون و کاهش وزن، منتشر شده است. در یکی از این ویدیوها که بیشتر از سایرین دست به دست شده، مردی دیده می‌شود که پس از نوشیدن یک قاشق غذاخوری سرکه سیب و خوردن دو تکه پیتزا، قند خون خود را اندازه می‌گیرد و مدعی می‌شود که کاهش فراوانی پیدا کرده. ویدیوهای مشابهی نیز درباره تأثیر سرکه سیب در مدیریت وزن و درمانی به عنوان بیماری‌های پوستی مثل جوش و اگزما منتشر شده است. با این حال، کارشناسان نسبت به صحت این ادعاها ابراز تردید می‌کنند. اگرچه سرکه سیب برای هزاران سال یک درمان سنتی برای بیماری‌های مختلف بوده، اما به گفته کارل جانستون، استاد تغذیه در دانشگاه ایالتی آریزونا، شواهد علمی که از آثار مفید سرکه سیب بر سلامت انسان پشتیبانی کند یا کافی نیست یا اصلاً وجود ندارد. برخی مطالعات نشان می‌دهد که مصرف سرکه سیب قبل از خوردن غذاهایی که سرشار از کربوهیدرات هستند به کاهش قند خون می‌تواند کمک کند و این به لطف اسید استیک موجود در سرکه سیب در طول فرایند تخمیر آن است. اما این یافته‌ها نیز سازگاری عمومی ندارند و برخی از مطالعات و کارشناسان نیز به اثرات نامطلوب احتمالی سرکه سیب در استفاده آن بر روی پوست هشدار می‌دهند. متخصصان بهداشت بر اهمیت مشورت با پزشک معتمد قبل از گنجاندن سرکه سیب در رژیم غذایی یا روتین مراقبت پوستی، به ویژه برای افرادی که دارو مصرف می‌کنند، تأکید دارند. پزشکان می‌گویند سرکه سیب ممکن است با برخی داروها تداخل داشته باشد و می‌تواند سطح پتاسیم خون را کاهش دهد. دندان پزشکان نیز می‌گویند حتی در صورت ضرورت پزشکی در مصرف سرکه سیب می‌بایست آن را در آب رقیق کرد تا آسیب به مینای دندان و پوشش داخل مری حداقل شود. با این حال، سرکه سیب برای بسیاری مطبوع و لذت بخش است. استفاده متناسب از آن به عنوان چاشنی در غذاهای مختلف و سالاد، راهی ساده و کم خطر برای لذت بردن از این سرکه است. اما اگر قصد استفاده پزشکی از این چاشنی را دارید، حتما با پزشک خود مشورت کنید و بر اساس ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی تصمیم نگیرید.
خب با این گزارش اردشیر طیبی از فواید و مضرات سرکه سیب به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. اونجا کلی هم پادکست های جدید داریم که میتونید اونجا بشنوید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. Gracias.